ساعت 18 به وقت ایران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. در پنجمین روز اعتراض‌های ایران، معترضان در برخی شهرها تظاهرات کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف حکومت ایران خبر داد. و انفجار در یک میخانه در سوئیس ده‌ها کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز پنجشنبه اعتراض‌ها در برخی نقاط ایران ادامه پیدا کرده. بر این اساس مرودشت در استان فارس، لردگان در استان چهارمحال بختیاری و بازار میوه و تره‌بار تهران تا لحظه تنظیم این خبر صحنه اعتراض‌های خیابانی بودند. در ویدیوهای دریافتی از بازار میوه و تره‌بار تهران، معترضان شعار می‌دهند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. در ویدیوهای منتشره از شهر لردگان نیز صدای تیراندازی به گوش می‌خورد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تایید وقوع درگیری در شهر لردگان بدون بیان جزئیات بیشتر از کشته شدن دو نفر در این شهر خبر داد. چهارشنبه شب هم معاون سیاسی امنیتی و استانداری لرستان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 13 مأمور امنیتی در اعتراض‌های کوهتش خبر داده بود. این مقام هویت فرد کشته شده را امیر حسام خدایاری فرد و او را از اعضای بسیج معرفی کرد. در تهران نیز در ساعت‌های ابتدایی روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی مقابل خوابگاه‌های دانشگاه بهشتی به دنبال بازداشت چند دانشجو برپا شد. دور تازه اعتراض‌ها در ایران در ابتدا در واکنش به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد آغاز و به سرعت تبدیل به اعتراض‌های ضد حکومتی شد. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی اماکن عمومی و دانشگاه‌ها از سوی حکومت را در روند ادامه اعتراض‌ها بی تأثیر دانست. او در این پیام بار دیگر خواستار ماندن معترضان در خیابان‌ها شد. دولت ایران همزمان با ادامه اعتراض‌ها برخی از دانشگاه‌های کشور را تا پایان ترم جاری به حالت غیر حضوری درآورده. علت این تصمیم سرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در مصرف گاز اعلام شده. در برخی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراض‌های اخیر در ایران، شماری از معترضان شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، خبرگزاری‌های وابسته به حکومت روز پنجشنبه به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف خبر دادند. در این گزارش‌ها یک منبع در وزارت اطلاعات که به نام و مقام او اشاره‌ای نشده، 5 تن از بازداشت شدگان را به آنچه سرپل‌های سلطنت طلبان مستقر در آمریکا خوانده مرتبط دانسته و گفته 2 نفر دیگر به گروه‌های مستقر در اروپا وابسته بودند. در بخش دیگری از این گزارش‌ها آمده مقادیری سلاح‌های گرم از این افراد کشف شده. نام افراد بازداشت شده و جزئیات بیشتری درباره آنها از جمله محل بازداشتشان اعلام نشده. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون بارها افرادی را به اتهام‌های از قبیل ارتباط با گروه‌های مخالف خارج از کشور و دولت‌های خارجی بازداشت کردند. اتهام‌هایی که در شماری از موارد نادرست بودن آنها اثبات شده. اما انفجار در یک میخانه در یک پیست اسکی در جنوب غربی سوئیس ده‌ها کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس محلی، انفجار در ساعت 1:30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه در میخانه رخ داد. مقام های سوئیسی میگویند ده ها تن در اثر این حادثه جان خود را از دست دادند. وضعیت بیشتر مجروحان این حادثه هم وخیم گزارش شده. به گفته مسئولان محلی این حادثه یک آتش سوزی بوده و شواهدی از عمدی بودن آن به دست نیامده. پلیس سوئیس در اطلاعیه‌ای از بستن نواحی اطراف حادثه و ممنوعیت پرواز بر فراز این منطقه خبر داده. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت وقوع انفجار و آتش سوزی منتشر نشده. اما خانواده بهرام بیضایی اعلام کردند مراسم بدرقه پیکر این پژوهشگر و نویسنده و کارگردان برجسته روز شنبه 13 دی ماه در سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار می شود. گورستان اسکای لاون در اطراف سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا به عنوان محل برگزاری این مراسم اعلام شده. این مراسم به دعوت خانواده بهرام بیضایی و بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد برگزار می شود. به نوشته مجله فرانسوی ژئو، چین محدودیت‌های سختی برای مقابله با ناوگان اشباح در نظر گرفته که ضربه شدید به صادرات نفت ایران و روسیه وارد می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم حمید فاطمی.
داستان از بندر چینگداو آغاز می‌شود. یکی از بزرگترین پایانه‌های نفتی چین که به تنهایی حدود 1/6 نفت مورد نیاز این کشور را مدیریت می‌کند. از اول نوامبر 2025 قوانین بازی در این بندر تغییر کرده است. چین که سالها به عنوان مقصد اصلی ناوگان سایه یا همان ناوگان اشباح شناخته می‌شد، حالا تصمیم به تغییر رویه گرفته است. ناوگان سایه نفتکش‌هایی هستند با هویت‌های جعلی، پرچم‌های گمنام و سن بالا که نفت تحریمی روسیه و ایران را به دور از چشم نهادهای بین‌المللی عمدتاً به بندر چینگداو می‌رسانند. اما مقامات چینی به اپراتورهای بندر اطلاع دادند که از اول نوامبر 2025 نفتکش‌های با ثبت جعلی، کشتی‌های با عمر بالای 31 سال، کشتی‌هایی که توسط آژانس‌های بین‌المللی هدف قرار گرفتند و کشتی‌هایی که اخیراً در تصادفات یا حوادث آلودگی دخیل بودند، دیگر اجازه ورود به بندر چینگداو را نخواهند داشت. طبق ابلاغیه جدید، مقامات چینی سیستم امتیازدهی سختگیرانه‌ای وضع کردند. هر کشتی بر اساس سن، سابقه آلودگی و استانداردهای فنی حداکثر 100 امتیاز می‌گیرد. هر تانکری که امتیازش زیر 55 باشد به عنوان کشتی پرخطر شناخته می‌شود و اجازه پهلو گرفتن نخواهد داشت. ضربه کاری به ناوگان فرسوده‌ای که مسکو و تهران به آن متکی هستند. سوال اینجاست که چرا چین که در میان تحریم کنندگان روسیه و ایران نیست، ناگهان تغییر رویه داده است. تحلیلگران به یک نام اشاره می‌کنند: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. پس از آنکه دونالد ترامپ تعرفه‌های 50% بر کالاهای هندی وضع کرد به دلیل خرید نفت از روسیه، به نظر می‌رسد که پکن پیام را به وضوح دریافت کرده است. تحلیلگران می‌گویند چین ترجیح می‌دهد پیش از آنکه هدف خشم تعرفه‌ای آمریکا قرار بگیرد، رویه خود را تغییر دهد. این تصمیم با استقبال گرم اوکراین هم روبرو شده است. آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این اقدام را نشانه ای از کارآمدی فشارهای بین المللی بر تحریم نفت روسیه دانسته است. اما برای مسکو و تهران، این یعنی مسدود شدن یکی از اصلی ترین مقاصد ناوگان اشباح و دشوارتر شدن مسیر دور زدن تحریم ها.
بله، گزارش همکارم حمید فاطمی را شنیدید. اما جایی نرید، همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید، چرا که بلا فاصله بعد از این بخش خبری برنامه کافه فردا رو برای شما داریم که همکارانم شهرام، مهدی و ملینا اجرا خواهند کرد. وقت بخیر.